امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم آقای سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده برنامه و خانم مرزی آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات رئیس جمهور غنی در مراسم آغاز به کار مجدد مجلس شورای ملی افغانستان، صحبت‌های مقامات افغان در رابطه با موضوع صلح و زنان و نقش آنان در عرصه‌های مختلف جامعه، واکنش مقامات افغان به طرح صلح عامرانه آمریکایی‌ها و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ابتدای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در مراسم افتتاح سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان شرکت و سخنرانی کرد. آقای غنی ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار مجدد مجلس برای اعضای آن آرزوی توفیق در فعالیت‌هایشان کرد.
انتظار و توقع ملت در این شرایط از همه ما زیاد است. برای شما یک دوره کاری موفق و پردستاورد می خواهم. اولتر از همه مراتب تسلی و همدردی خود را به خانواده های شهدای نیروهای شجاعی ملی، امنیتی و دفاعی کشور که جانهای شیرینشان را در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان از دست دادند ابراز می نماید.
ما هم درود می فرستیم به روان پاک تمام شهدا و از جمله شهدای نیروهای امنیتی. تعداد شهدا از هر قشر دی اواخر زیاد هم شده به خاطر حملات مختلف و حملات هدفمندی که صورت می گیره.
در این اواخر موج از حملات هدفمند بر اهداف ملکی، قسمت کلان آن بر نخبگان و آینده سازانه جامعه ما از جمله علمای کرام، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، زنان فعال و توانا در جامعه، کارمندان ملکی دولت و جوانان نخبه صورت گرفت. این حملات هدفمند در حقیقت ترور افراد نیست، بلکه حمله بر حال و آینده این ملت است. حمله بر اطفال ماست، حمله بر فکر و عمل است که آینده روشن افغانستان را ترسیم می کند. هدف این حملات پخش رعب و مایوسی در جامعه نسبت به آینده ماست. در نتیجه این حملات تروریستی و ضد بشری در چند ماه گذشته شخصیت های تاثیرگذار زیادی را از دست داده.
همینطور است و در حالی است که روند گفتگوهای صلح هم به شکلی البته به صورت بسیار کند جریان داره. از یک طرف گپ مذاکره مخالفین مسلح به ویژه طالبان با دولت افغانستان است و از طرف دیگه کشتار مردم. اگه به دنبال صلح هستین خب بازی کارایتان برای چیست؟ او مخالفان مسلح دولت خواه همیشه اعلام کرده که به دنبال صلح هست، مردم هم خواه امیره میخواین، دیگه چی گپ هست؟
رسیدن به صلح پایدار برای ما نه تنها یک خواست و آرمان بلکه یک هدف مقدس است. در حالی که اعلامیه‌های جهانی و قانون اساسی ما حقوق فردی شهروندان ما را تضمین می‌کند، 42 سال است که ملت ما از اساسی ترین حق جمعی خود که حق زندگی صلح‌آمیز است محروم بوده است. مردم ما خواهان خاتمه این جنگ هستند. خوشبختانه فرصته که امروز برای رسیدن به یک صلح واقعی و پایدار که من آن را صلح مثبت می نامم به وجود آمده است. در 42 سال گذشته این فرصت بی‌نظیر است. 6 سال کار شباروزی همه ملت و همه ما به اساس یک گفتمان ملی و بین المللی هدف را قابل محصول ساخته است.
بله، ببینین مخالفان مسلح، طالبان یا هر گروه دیگه که با دولت می جنگین، ما همگی خواهان صلح و امنیت هستیم.
من خوشحالم که اولویت و استجالیت را که از اولین روز کارم به عنوان رئیس جمهور برای رسانیدن مردم افغانستان به یک صلح پایدار مطرح کردم، همان استجالیت امروز به سطح افغانستان، منطقه و دنیا مطرح است. مردم و دولت افغانستان بیشتر و بیشتر از هر کس دیگر این استجالیت را درک و احساس میکنند. ما زمان به صلح پایدار میرسیم که مردم افغانستان خود را در صلح سهیم ببینند و مالکیت آن را داشته باشند. برایتان وعده میسپارم که هیچ تصمیمی در مورد سرنوشت افغانستان بدون مشوره متداوم، سهم مستقیم و تایید تمام اقشار مردم افغانستان صورت گرفته نمیتواند.
خب، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در مراسم اختتامیه نشست اداره عامه در چشمانداز نیمه دوم دهه تحول که در قصر چارچنار ارگ برگزار شده بود اشتراک و سخنرانی کرد. رئیس جمهور غنی در بخشی از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های زنان طی دو دهه گذشته خطاب به آنان گفت: شما در 20 سال گذشته تاریخ ساز بودین. خو اینه تو گپو بزنین رئیس صاحب که دل ما زنا خوش شوه.
من می‌خوام بسمه با تشکری از زنای افغانستان شروع کنم. شما در 20 سال گذشته نقش تاریخ سازای از این کشور انجام دادید. یک لحظه فکر کنید، دختری را که در قریه افغانستان به حیث اولین دختر به مکتب میره، هم فرصت هایی که بر عزیز، هم مشکلات و هم اراده‌ای که میخواهد که از خانه به مکتب بره و در مکتب محیط حمایوی پیدا کنه، همچنین دختر جوانی که برای اولین بار از خانواده خود با پانتون میره و به لیله داخل میشه یا به خارج میره، خانمی که در اردو یا در پلیس داخل میشه، خانمی که بار اول سفارت میکنه، معینیت میکنه، وزارت میکنه، ولایت میکنه، تمام از اینا نقاط است که جرأت، اراده و همت خواسته. به همت، جرأت و اراده تان سلام.
رئیس جمهوری افغانستان همچنان گفت: دیدگاه شما زنان افغان کاملا واضح، نظام محور، عدالت محور و آینده نگران است. واوا،
دیدگاهی بسیار واضح داری. این دیدگاه آینده نگر است، این دیدگاه نظام محور است، این دیدگاه عدالت محور است، بحث شهروند مسئول شهروند محور است.
از این دیدگاهتان تشکر میکنم و تبریکی میتونم که شورای عالی زنا وسیله گفتمانتان امرای رهبری دولت خود باشه و وسیله اساسی تصمیم گیری. همچنین تغییر نقش وزارت زنا را برتون مبارکی میگم. در ولایات نقش والی سیبار که در اکثریت ولایت افغانستان امروز معاون والی زن در پهلوی والی و در پهلوی همکارای دیگه خدمت میکنند و مخصوصا در میثاق شهروندی که 50% شوراهای میثاق شهروندی امروز از طرف زنا رهبری میشه. یه هدف 5 سال پیش ما بود، در وقت فکر میکردن که غیر ممکن است. همه از اینا در عرصه جمهوریت و قانون اساسی ما با وجود آمده. بنابری به تمام زنای افغانستان این روز تبریک بگویم.
تعدادی از زنانی که در نهادهای نظامی و غیر نظامی افغانستان کار میکنند در مراسم گرامیداشت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کابل تاکید کردند که جامعه جهانی نباید دستاوردهای دو دهه گذشته زنان را در مذاکرات صلح نادیده بگیرد. حسینا صافی سرپرست وزارت امور زنان افغانستان در این مراسم گفت: ما از جامعه بین المللی ضمانت داشته هایی را میخواهیم که به نسل آینده میراث میگذاریم. ما نمیخواهیم که تعداد بیوه های ما زیاد شود. خانم صافی در نشست دیگری در کابل با هدف توانمند سازی زنان ضمن یادآوری از روز همبستگی زنان با اشاره به پیشرفت های زنان طی سالها و دههای گذشته تاکید کرد: باید روند پیشرفت و جایگاه یابی زنان در افغانستان مورد بررسی قرار بگیرد.
جا دارد که 8 مارچ روز همبستگی زنان را به همه خواهرا مبارکی بگویم و تشکری بکنم از سهم فعالشان که در 34 ولایت و در مرکز نه تنها 8 مارچ به حیث یک روز همبستگی بلکه همه ماه مارچ بر حیث یک ماه همبستگی، یک ماه انسجام، یک ماه هماهنگی به خاطر 100 سال آینده که افغانستان زن افغان داره در پلانگذاری خود مصرف بکنید. اسمی که همه دوستان جریان هستند، از اول مارچ وزارت امور زنان توسط ریاست‌های خود و همه خوارای فعال اجتماعی اقتصادی و سیاسی در سر تا سر کشور یک ارزیابی 100 سال گذشته را شروع کرده و انشالله که او را خلاص هم کردیم، همراه کلگی در جریان گذاشتیم و این برنامه امروز هم جزء از او است. در 100 سال گذشته هم ما در جریان هستیم که خواهرا از کجا شروع کردن و کجا آمدن، دوره سفید، دوره سیاه، دوره نارنجی. امروز یک وقت بسیار اساس است که ما همه از دستاورد صحبت میکنیم، ما همه از انکشاف صحبت میکنیم.
بله، دستاوردهایی واقعا وجود داشته که نمیشه از اونا چشم پوشی کرد، اما این دستاوردها به نظر میرسه که یک مقداری پراکنده است. بهتر نیست که یک مقداری کارها و فعالیتها منسجم تر شوه، مخصوصا در بخش اقتصادی که موضوع بحث شما در این جلسه است؟
امروز روزی است که ما دستاورد و انکشاف خود تعریف میکنیم با اساس تحلیل و ارزیابی و حمایت بسیار واضح و قاطع جلالت ما رئیس صاحب جمهور که ارزیابی را که ما کردیم، ما پیشکش کردیم که ما نیاز داریم که زنا سرپای خود استاد شوند و خودشان توانمند شوند. اصل اساسی توانمندی منبع است، رسیدگی به منبع است و او است توانمندی اقتصادی زنان که ما خوشبخت هستیم و جا داره که از حمایت قاطع جلالت ما رئیس صاحب جمهور تشکری بکنیم. پیشنهاد را که ما بر معینیت توانمندی اقتصادی کردیم و اساس ارزیابی پیشنهاد ما را قبول کردند و طی 3 ماه گذشته ما ارزیابی های مختلف داشتیم که ببینیم که تعریف توانمندی اقتصادی چی است. خواهرا وقتی که توانمندی اقتصادی ما میگیم، همگی تو فکر میکنن که توانمندی اقتصادی یعنی تجارت. تنها تجارت نیست، بسیار ابعاد دیگه داره. ما فکر میکنم اولین توانمندی اقتصادی ما هویت ما است که ما چطور در هویت خود شاخصای ملموس داشته میباشیم که شناخته شویم.
هویت زنان خو مشخص است به نظرم، حال منظورتان از شاخصها چی است در این رابطه؟
وقتی که ما میگیم که نام مادر در تذکره نوشته شود، این خود به خود در یک سند حقوقی تقنینی جای میگیره. وقتی که ما جای میگیریم، اونمو یک اساس تسهیل اشتراک معنادار ماست، تا ای که نکاحت است، تا ای که حق میراث است، تا ای که تجارت است، تا ای که یک باغچه خرد، یک فارم خرد، یک تجارت بسیار خرد را یک زن خودش شروع میکنه، خودش مالک تجارت خود است و خودش او را مصرف میکنه. هدف برنامه امروزی ما است که ما بسیار تشکر میکنیم از 3 وزارت سکتوری مالیه، اقتصاد و زراعت، چیزی را که انشالله در 100 سال آینده افغانستان به خاطر استحکام پایداری پلان داره. نظر به دیده که جلالت ما رئیس صاحب جمهور بسیار به وضاحت در دومین سند چارچوب انکشاف و صلح تعریف کرده که او چی است؟ ملت سازی، صلح سازی و مارکت سازی. و همه کسایی که در اینجا هستن ایره می فهمن که ملت، صلح و مارکت چقدر مرتبط یکی دیگه هستن.
بله، گپای رئیس صاحب در این رابطه شنیدیم چند روز پیش در اون نشستی که در مورد صلح و بازار برگزار شده بود. حالا بفرمایین که هدفتان از این برنامه‌ای که برگزار کردین در مورد توانمندسازی زنان چی بوده؟
هدف برنامه امروز ما این است که ما از دولت و از همه چترهایی که در بخش اقتصادی و در بخش زراعت و در بخش مالی کار میکنن که ما همه بشینیم و یک نقشه رای ملی و سطح ملی کشور که نه تنها ما بگوییم که وزارت زنان، البته وزارت زنان یک اساس یا یک تسهیل کننده می باشه به خاطر از این نقشه را. خوشبختانه یکی از دستاوردهای ما در چوکات بیرون از دولت اتاقهای تجارت زنان است که دستاوردهای بسیار داشتن و ما امروز شاهد هستم که نام رای ما هستن و در بحث‌های تکنیکی از تجارب خودم رای ما صحبت میکنن و رای را که دیگه خواهرها در سکتور زراعت و در سکتور مالی میخواین که برای خود تعریف بکنن، تجارب از اینا ما را کمک میکنن و همچنان همه شاهد ازی هستن که دو هفته قبل بر اولین مرتبه توسط تسهیل وزارت زنان، یک کم واضح بکنم که ما اولین اتحادیه زراعت زنان را تسهیل کردیم که اینا افتتاح کردن و همه برنامه را می خواهیم که زیر چتر وزارت زنان البته به حیث یک تسهیل کننده بیاریم. برنامه امروز ما مشخصاً به خاطر ازمی است که ما نقشه رای توانمندی اقتصادی زنان در افغانستان تعریف میکنیم.
خب حالی که بحث زنان پیش آمد بیاین که همچنان در این عرصه بمانیم. پیشتر مراسم دیگه ای هم به مناسبت بزرگداشت زنان در کابل برگزار شد که تعدادی از مقامات ارشد هم در آن شرکت کردند. یکی از آنها عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بود. آقای عبدالله در سخنانی در این مراسم گفت که حال دیگه حضور زنان در جامعه افغانستان حضور سمبولیک نیست و حضور معنادار هست. اینمی مجلسی که برگزار شد یک نمونش.
از اون مرحله گذشتیم که مرحله حضور سمبولیک باشه، حضور معنادار است. خود این مجلس شاید می بود که ما در اینجا حضور معنادار داریم. وقتی که اینجا بحث میشه دیگه ایتون نیست که زنان شنونده باشن، زنان بین به خاطر تصویر در اینجا و بحثایی که در اینجا صورت گرفت، بحثای بسیار عمیقی که صورت گرفت، خصوصا سهم خواهرای ما در این زمینه و توقعشان و حقشان، این نشان میده که افغانستان در یک جای دیگه قرار داره. در این حال این هم اعتراف کنیم که ما هم افراد تفریطای را تجربه کردیم. حتی در 20 سال گذشته من خودم شاهد هستم، یکی از زنان نامدار کشور ما که من به اونا احترام دارم، احترام متقابل وجود داره همیشه، یک وقت در یک جای سال 2002 بود، یک بلتن پارک یک دعوت کرده بودن، یک مؤسسه غیر دولتی است، می بحثا را همیشه، بحثای سیاسی و اجتماعی و اینا را همیشه مطرح میکنه. در اونجا هم خواهر ما مطرح کرد ما به حمایت مردان افغانستان هیچ ضرورت نداریم، در قسمت کار خود ما میکنه.
اوه اوه اوه، چقدر اعتماد به نفسش بالا بوده به خدا. آخه او خورکم ده تو یک جامعه که خودتان میفهمین چی دورانهایی را پشت سر گذاشته، این رقم یک کلانکاری عاقبت خوب نداره. افراط و تفریط ده هیچ کار نتیجه نمیده. بعضی گپ ها را باید یک مقدار با توجه بیشتری آدم مطرح کنه. یا ای که بعضی از زنها میگن که ما هیچ وقت طرف جنگ نبودیم در افغانستان.
من میگم طرف جنگ هستین شما. امروز وقتی که حقوقتان پایمال میشه، وقتی که توهین میشه، وقتی که یک تجربه بسیار تلخ را مردم افغانستان سپری کرده، یک بحث هم همی بحث هست. در بحث های افراطی‌گری یک بحث اصلی همیست که سرکوب زنان که نیم جامعه را از او نقشش نفی کنه. پس طرف جنگ همه ما هستیم. متاسفانه ما طرف جنگ قرار داریم و جنگ هم روی خب در جای قدرت است، در جای مسائل مختلف است، پیچیدگی های سطح منطقه، مسائل بین المللی، تمام اینا سر کشور ما تأثیر داشته. اما وقتی که میگیم که ما با اینی دستاوردها را داریم، دستاوردهای مشترک است، در اینجا باز ما باید همه ما قبول بکنیم که شجاعت زنان ما نقش اول داشته، حرف اول امی یا تأثیر اول شجاعت و در میدان بودن زنان کشور که با قبول تمام ناملایمات، نابرابری ها اینا آمدن در صحنه قرار گرفتن و خود تثبیت کردن. و اما ایران باز در پالیش بگویم که یک باور عمومی هم ایجاد شده در سطح کشور با تفاوتایی که در بین وجود داشته.
بله، تفاوت دیدگاه ها خو همیشه وجود داشته. منظورتان واضح تر میگین رئیس صاحب؟
طور مثال زمانی بوده که حتی وقتی پسرا به مکتب میرفتن یا باید به مکتب جذب میشدن به مکاتب، والدین یک واسطه میکردن که امو طفلشان به مکتب نره. اما از او زمان تا امروز که بعد از امی آب و نان یا در پهلوی آب و نان امنیت، والدین امروز شما پرسان کنین میگه فرزندای ما باید به مکتب بره، دختر و پسر. امی عام شده امروز. ای که باز در شرایطی در جایی مساعد نیست، زمینه مساعد نیست، ای دیگه گپی جداست. من خاطره را میگم، بعد از سالهای سالهای پیش نام انتخابات که بگیریم به اصطلاح مود ما خراب میشه.
دکتر صاحب خودتان مزاق شروع میکنین، گناه ما نیست. هر چی که ما نمیخواییم در این مورد و مسئله انتخابات کده شما گپ بزنیم، باز خودتان شروع میکنین. چی بگویم دیگه؟ حالا بفرماین خاطره تانه بگوین.
شوخی بکنیم بیام، انتخابات هم دستاوردهای مردم افغانستان از بعد از انتخابات 2009 بود. یک فرصت پیدا شد، من رفتم به ننگرهار و سفر شخصی داشتیم در منطقه سرخرود، در قریه کوشکک نام داره که می مرحوم کوشککی خاندان اهل دانش و علم مشهور هستن، اونا و در رسانه به مو قریه منصوب هستن. یک دکان بود در اوجه و یک فرد مسن اوجا صاحب امو دکان بود و نواسایش همراهش بود، یک دختر یک پسر. در دکان به امراهش همکاری میکردن، البته وقتی مکتب هم نبود. خب از دیگه گپا پرسانش کردیم، اوناش به دیگه مسائل ارتباط داشت، گفت که ما امی دختر و بچه امی نواسای ما خودم گفت به مکتب میرسانم، چرا من خاطره بسیار خراب دارم.
عجب، خاطره هم در خاطره شد بخی. در ما بین خاطره شما باز خاطره او آشنایتان. چی بود خاطره از اونا؟
گفت خودم به مکتب میرسانم، خودم از مکتب میارمشان. وقت شرایط امنیتی بهتر بود، به مراتب بهتر بود نسبت به امروز. گفت که یک دلیل اساسی از این است که یک وقتی که ما باید به مکتب میرفتم، ما باید به مکتب میرفتم، اما پدرش واسطه کرده و یک کس نام گرفت که اونم آدم سرمعلم بود، اولادای زول مردمای کلان است، با اونم سرمعلم رشوت دادن که مرا مکتب نرم. و ما که میبینم که امروز ای حالت در کشور ما دوام داره و ای جنگ است و ای مصیبت است و هیچ خلاص نمیشه، یک دلیلش همیس از بیسوادی و از عدم موجودیت تعلیم و فرصت تعلیم بر فرزندای کشور. این اینطور یک تحول آمده در تمام سطح اجتماعی ما.
بله، تعلیم و تعلم خوب به اساس دین مقدس ما عبادت هست. آله، مردم هم اهمیت درس و تحصیل خوب درک میکنن، به شرطی که شرایطش هم از سوی مسئولان برای کل مردم فراهم شود. خب دکتر صاحب، از هر چیز که بگذاریم از مسئله صلح نمیتونیم بگذاریم. شما هم خو رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هستین. در بحث صلح هم خوب باید کل اقشار جامعه نقش داشته باشن و نظرشان گرفته شود. زنان هم یک قشر مهم جامعه هستند و به گفته خود شما نیم پیکر جامعه هستند.
صلح یک ذهنیت است که تقویت از این ذهنیت تنها به یک توافق سیاسی صورت گرفته نمیتانه، تطبیقش هم شده نمیتانه. به یک از اونمو صلح با خود شروع میشه، میرسه به اجتماع و تا به سطح ملت و کشور که این کار همه را ایجاب میکنه. خب در جایی که اگر در شورای عالی مصالحه در تشکیل موجود کمیته رهبری حضور جامعه مدنی کمرنگ است، خب اینجا معاون صاحبای محترم حضور دارن، وزیر صاحب دولت و همکارایشان هستن و همه شما سهم گرفتین تا این محفل برگزار شد. باز ما راه های دیگه شه که چطور امون معنا را ما تمثیل کنیم. کمیت مهم است، شک نیست، و نمون مردم یک قضاوت میکنه، اما در کیفیت کار چطوری را ما وارد بکنیم. ایجاد امی کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون زنان و حقوق بشر برامیست که امون کمبودی که دیده میشه و واقعی هم است در کار ما، و نمون کمبود چطور جبران شود از طریق شامل شدن همه. در این قسمت وزارت دولت در امور صلح نقش خود داره، خود هیئت رهبری کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، هیئت اداری شورای عالی مصالحه ملی، همه با هم اگر ارتباطات در گذشته شکل دیگه داشته، حالا باید تیر منسجمتر بسازیم، کار خودم متمرکز بسازیم، چون مسئله به اونمون نقطه رسیده که مسئله تعیین سرنوشت است.
خب به گفته ای آقای عبدالله، زمینه حال برای صلح بیشتر مساعد شده. رئیس صاحب جمهور هم به همی عقیده است. اما بعضی مسائل اتفاق میفته که دولت مردان ما را میرنجانه یا بهتر بگوییم عصبانی میسازه. چی مسائل؟ مثلا همین نامه‌ای که از طرف وزارت خارجه آمریکا به آقای غنی و آقای عبدالله فرستاده شده و او طرح صلحی که زلمی خلیل زاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان ارائه کرده. اون نامه یک لحن هشدارآمیزی داشته و مقامات افغانستان هیچ خوششان نامده. مثلا امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان ضمن اظهار مخالفت شدید با مفاد ای طرح صلح و اون نامه گفته، در نشست با هیئت آمریکایی به آنها گفتیم که برای خروج از بنبست مذاکرات و صلح صحبت میکنیم، اما انتخابات و حق رأی به هیچ عنوان نمیتونیم از مردم خود بگیریم.
ما حق رأی از مردم افغانستان سلب کردن نمیتونیم تحت هیچ شرایطی، با هیچ بهانه و زیر هیچ دسیسه. ما ملت ما را از حق رأی دهی سلب کردن نمیتونه. امروز ملت ما شورای ولایتی خود انتخاب میکنه، شورای ملی خود انتخاب میکنه، هر از 5 سال زعیم ملی خود در رأس حکومت انتخاب میکنن. اگر مشکل در وجود رأس حکومت است، ما اگر بر اصل به توافق برسیم که عبارت از انتخابات است، سر مسائل دیگهش کلش تکنیکی است و ما سر مسائل اصلی معامله هم نمی کنیم، سازش هم نمی کنیم، عقب هم نمیریم. شما از ما می خواهید که تصامیم سخت بگیریم. یکی از تصمیمای سخت همی است که قانون اساسی افغانستان هم. که افراد هم. کتله ها را به یک جمع هم فکر تبدیل کرده و به ما فخر از این را داده که افغانستان به عیس یک احساس همگانی تمثیل کنیم. ما سر از این قانون اساسی پا نمیگذاریم. سر اصل انتخابات اگر طالبا به توافق میرسن، رئیس جمهور دوره آخرش است، ما سر تاریخ انتخابات میتونیم که حرف بزنیم. سر از اینکه انتخابات نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر باشه ما میتونیم گپ بزنیم. ولی به معامله در یک اتاق بین 20 نفر که باز بیایه نسخه انحلال قانون ما را و نظام ما را و دستاوردهای ما را و از همه مهمتر حق رأی از توده افغانستان بگیره ابدا.
آفرین آقای صالح، آفرین. همه تو مردانوار استاد شوین. چی مانا میته که هر کس بیایی از سر آدم گپ بزنه و خواسته های خود تحمیل کنه؟ مردواری استاد شوین. درست است که بعضی ها میگن که اگه اتو شد چطور میشه، اگه اتو شد چطور میشه. اگه ما خود ما سر گپ خود استاد شویم، واسه هیچ کسی هیچ چیز را برای ما تحمیل کرده نمیتونه.
گاهی وقتا از ما سوال میشه که اگر خدای نخواسته که این کار شد، باز من میگم اگه این کار شد حداقل ما یک فرد یک زبان داره. ما در دین خود الگوهای داریم. نگفتن در تاریخ ما در برابر ظلم اصل است. اگر اون تو لحظه آمد، شاید به ده ها نفر، صد ها نفر، میلیون ها نفر نمیفهم. ولی ما به حیث یک مسلمان باز مثل امام حسین استاد میشم که نه. باز اون وقت سینه چاک چاک از مرمی پاکستانی و طالب شرف داره نسبت به این که ما با سرنوشت قوم خود معامله کنم و بگویم تو حق رأی نداری. از این بابات مدرسه حقانیه میایه، از تو امتحان دین میگی. یکی از این بندها چیست؟ یکی از این بندهایی است که ما نیاز به ایجاد شورای عالی شریعت داریم. کشوری که در دامنش مولانا زاده شده، ملت که نام فرزندش امام ابو حنیفه است. حالا دو تا ملا از مدرسه حقانیه بیاید و ما را بگوید که بیا از سر ما لیسانس مسلمانی میتوم. ما در پای از این سند ننگ ابدا امضا نخواد کرده. بگذارین که واضح باشه، اگر فرد با قیامبانم امضا نمیکنه و بله هم نمیکنه تحت هیچ شرایطی.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده ما باشین. از توجهتون به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.